شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. هموطنان عزیز، به صدای ما از رادیو آزادگان توجه می‌فرمایید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس ما 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز هم مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر، با سپاس، باز هم با سپاس بیکران از پذیرش دعوت ما در رادیو خودتون. البته
خیلی تشکر میکنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که قبلا به اطلاعتون رسوندیم، آقای دکتر یونس پارسابناب دوست و همکار ما سوسیالیست هستند، استاد علوم سیاسی، از کوشندگان و تلاشگران راه استقلال و آزادی و مردم سالاری در ایران عزیز ما می باشند و بسیاری از سالهای زندگی رو در این راه سپری کردند و همکنون هم استاد یکی از دانشگاه های ایالت واشنگتن هستند و آخرین کتاب ایشون در دو جلد و با عنوان تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران که جلد اول اون منتشر شده و جلد دوم اون هم آماده چاپه و به زودی منتشر خواهد شد. آقای پارسابناب، اگه موافق باشید، چون همیشه به اخبار ایران و جهان یه نگاهی داشته باشیم و بعدن هم دنباله بحث گذشته و تاریخ احزاب سیاسی ایران رو دنبال کنیم.
بسیار عالی.
آقای دکتر پارسابناب، اتفاقی که در فرانسه افتاد و نتیجه نظرسنجی و همه پرسی برای قانون اساسی اروپا در فرانسه و نه مردم فرانسه که به نظر میرسه یه اتفاق بسیار بزرگ بود و قراره که امروز هم در هلند این همه پرسی بشه، حالا با توجه به این نتیجه شما فکر میکنید که چه تأثیراتی بر اوضاع اروپا و جهان و همینطور منطقه ما خواهد داشت و فکر میکنید در آینده چی میشه؟
از شفت که شما میدونید که دولت فرانسه و مردم فرانسه دهها، یعنی اقلا نزدیک به 4 دهه در گذشته از سالهای 1960 به این طرف، همیشه خواهان ایجاد اروپای متحد، به اصطلاح اون چیزی که امروز هم تا اندازه به وجود اومده ولی پایانش نرسیده، که یک اتحادیه مثلا به شکل ممالک متحده اروپا به وجود بیارن. دولت فرانسه از زمان چارلز دو گل و مردم فرانسه و روشنفکران فرانسه بی اندازه به این امر علاقه داشتن که اروپا متحد بشه.
بله.
و یک اروپای متحد، اتحادیه اروپا به وجود بیاد و در واقع اروپا تبدیل بشه به ممالک متحده اروپا، مثل آمریکا میشه.
بله.
و در واقع تا اونجایی که من اطلاع دارم، بین این 25 کشوری که امروز در ایو یعنی اتحادیه اروپا عضو هستن، عرض شود حضورتون که در نتیجه پس فرانسه همیشه این علاقه رو نشون میداد و این همت رو نشون میداد، هم مردمشون، هم روشنفکرانشون، هم سیاستمداران اون که در دولت بودن یا در اپوزیسیون، اینا همیشه معتقد بودن که یک ایو به وجود بیاد، یک اتحادیه اروپا به وجود بیاد که یک نوع توازن به وجود بیاره بین آمریکای اون زمان و اتحاد جماهیر شوروی اون زمان.
بله.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شرایط در جهان عوض شد و در فرانسه هم افکار عمومی به تدریج مخصوصا در این 5 سال گذشته مورد تحول قرار گرفت. یعنی شما امروز از این 25 کشوری که عضو اتحادیه اروپا هستن،
بله،
همینشون تصمیمشون اینه که اساسنامه یا قانون اساسی این اتحادیه رو همه این کشورها باید بپذیرن، تا اون وقت ما ممالک متحده اروپا به وجود بیاریم. این به اصطلاح جزء مقرراتشونه. یعنی اگر یک کشور رد بکنه، منتظر میشن که 3 سال بگذره، 4 سال بگذره، دوباره برگردن در اون کشور یا انتخابات بکنن یا رفراندوم انجام بدن و ببینن آیا مردم میخوان یا نه. اینی که 2 روز گذشته وقتی که در فرانسه اومدن رفراندوم گذاشتن، مردم فرانسه به صورت بسیار بسیار قابل توجهی گفتن نه، ما نمیخواهیم به این اتحادیه اروپا ملحق بشیم، در صورتی که ما میدونیم که مردم فرانسه به ویژه روشنفکرانشون و بخش بزرگی از دولت مردان، سالار مردان، اینا عموماً در 30 سال گذشته همیشه کوشش میکردن که یک اتحادیه اروپایی متحد، یعنی در واقع United States of Europe یا ممالک متحده اروپا به وجود بیاد.
بله.
باعث شده که خب بحثای زیادی بشه که چرا مردم فرانسه که در این رفراندوم شرکت کردن نگفتن. علت های مختلف داره. یکی از علل بزرگش به نظر من اینی که امروز اگر شما شماره تعداد اون کشورهایی که اروپایی هستند و عضو EU هستن، یعنی اتحادیه اروپا، اگر در جلوتون بگذارید میبینید که اکثر این کشورها طرفدار دولت جورج بوش هستن.
بله.
مثل بلغارستان، رومانی، اوکراین که حالا میاد، ترکیه که در آینده قرار بیاد داخل این اتحادیه اروپا. در نتیجه مردم فرانسه به این آگاهی رسیدن که این EU، این اتحادیه که اونها میخواستن، امکان داره بعد از اینکه به وجود اومد در بس بیفته دست کی؟ دست ابرقدرت آمریکا. و ما میدونیم که امروز مردم فرانسه شدیداً با امر جهانی شدن و با امر پرایویتیزیشن، یعنی خصوصی سازی، شدیداً مخالفت میکنن، در صورتی که دولت جورج بوش برنامهش اینی که نه تنها در کشورهای اروپایی اون روند خصوصی سازی رو بیشتر ببره جلو مثل آمریکا، بلکه در کشورهای جهان سوم هم این حرکت رو میکنه. در نتیجه بخش بزرگی از مردم که در این رفراندوم به اتحادیه اروپا و قانون اساسیش گفتن نه، از این نشأت میگیره که اینها متوجه شدن که آمریکا 100% این ایو رو تحت کنترل خودش قرار خواهد داد. البته باید توجه کرد که کشورها علل دیگری هم وجود داره.
بله.
علل دیگرش اینه که خب مثلا یه عده از فرانسوی ها معتقدن که اگر اتحادیه اروپا به وجود بیاد، مرزها باز میشه، مثلا از ترکیه ترک های زیادی میان داخل فرانسه یا کشورهای الجزیره و از اون کشور از طریق اسپانیا و اینا که عضو اتحادیه اروپا هستن میان داخل فرانسه و بیکاری و به اصطلاح درصد بیکاری ها و غیره میره بالا. خب اینها هم اگر شما تحقیق بکنید میبینید که اینها هم در واقع بهانه هایی هستن که این مردم میدونن که این ترکیه مثلا اگر بیاد داخل ایو، یعنی داخل اتحادیه اروپا، عموماً در رای گیری ها به آمریکا میره. مثلا فردا اگر آمریکا بیاد به ممالک متحده اروپا میگه که من میخوام حمله کنم به ایران، خب ممالک متحده اونها دیگه کشورهای 25 نیستن، یکی هم یعنی همه رأی میدن اکثریت اگر در درون EU اکثریت بگن حمله بکنید، جزبوش هم میگید خب EU با منه، یعنی اتحادی اروپا با من حمله میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما دیپلماسی رو در نظر بگیرید، اکثرشون امروز از اروپای مرکزی و اروپای شرقی هستن که کشورهای سابق به اصطلاح بلوک شرق بودن یا طرفداران اتحاد جماهیر شوروی بودن که امروز به اصطلاح پرو بوش طرفداران بوش شدن و اومدن مثل لهستان، مثل جمهوری چک، مثل بلغارستان، مثل رومانیا، مثل و ترکیه که هنوز به اصطلاح واردش نکردن، ولی ترکیه به اصطلاح خواستش اینی که وارد این اتحادیه اروپا بشه. ولی ما میدونیم که در تمام این رأی‌گیری‌های بزرگ بین‌المللی این کشورها طرف جزبوش رو میگیرن. اینی که از این نظر خیلی خیلی مهمه به این مسئله توجه کرد و من فکر میکنم که البته قشرهای مختلفی در فرانسه به این رفراندوم نگفتن، اون قشرها در اقلیتن، یعنی اکثریت اونهایی میگیرن که اکثریت اونهایی در بر میگیرن که معتقدن که این ممالک متحده اروپا در واقع تحت قیمومیت، تحت سیطره، تحت نفوذ کامل جورج بوش و محافظه‌کاران قرار خواهد گرفت. روی این اصل درستی رفتن و رأی دادن که نمیخوام در حال حاضر ملحق بشم مگر اینکه اون قانون اساسی رو تغییر بدن، که البته این خودش خیلی مشکلات زیادی وجود میاره، ولی هدف اصلیشون اینه که در حال حاضر بهتر وارد نشن و خودشون رو آماده میکنن که خب در مقابل آمریکا شاید به اتحادهای دیگری دست بزنن. مثلا یک عده از سوسیالیستا در اروپا در فرانسه معتقدن که فرانسه برای اینکه در جلو آمریکا بیسته اول باید به درستی بیاد و از شاید زورتون که با کشورهای جنوب یعنی جهان سومی مثلا مثل هندوستان و چین روابطش رو بهتر بکنه تا جلو آمریکا بیسته. یعنی تهاجم آمریکا به اروپا اروپاییان رو وادار کرده که در مقابل آمریکا به چاره‌جویی برخیزن. اینی که در واقع مردم فرانسه به علل مختلفی به این در واقع اتحادیه اروپا در حال حاضر در رفراندوم گفتن نه، و توجه کنید که تصادفاً اون از 25 کشور تا حالا 9 کشور در رأی دادن، یعنی گفتن که باشیم یا نباشیم. اون کشورهایی که رأی دادن و گفتن باشیم، این کشورها عموماً از روش دموکراسی استفاده نکردن، یعنی حرکتشون دموکراتیک نبوده، برای اینکه پارلمان هاشون تصمیم گرفتن.
بله.
مثلا در آلمان مردم آلمان رفراندوم نکردن روی این مسئله. پارلمان آلمان که داخلشون بیشتر به اصطلاح نمایندگان طرف دولت جورج بوش هستن، سوسیال به اصطلاح دموکرات های مسیحی، حزب دموکرات های مسیحی، اونها چون شماره هایشون در داخل پارلمان بیشتری نه به اندازه سوسیال دموکرات ها، ولی با مجموعه سوسیال دموکرات ها و احزاب دیگر اینا اومدن در پارلمان رأی دادن که بله به اتحادیه اروپا بپیوندیم. در نتیجه اینا رفراندوم نکردن. تنها کشوری که در اونجا به صورت واقعی رفراندوم شد و مثل فرانسه رفراندوم شد ولی اونجا مردم گفتن بپیوندیم، اون اسپانیا بود.
بله.
علتش هم اینه که اون در اون اسپانیا دولت سوسیالیستی سر کاره، مردم به این دولت سوسیالیستی اعتماد دارن، ولی به نظر من اونها هم فکر میکنم که بعدها به اشتباه خودشون بخواهند بود که EU یعنی اتحادیه اروپا تقریبا وقتی که میاد به رأی‌گیری اکثر کشورهایی که امروز عضو اتحادیه اروپا هستند طرفدار جورج بوش و سیاست در واقع جهانی سازی و خصوصی سازی کمپانی های بزرگ فراملی هستند که اکثریت عظیمشون آمریکاییه و در آمریکا هستند.
بله.
این در نتیجه به نظر من رأی مردم فرانسه یک پیروزی غیر مستقیمی بود برای اونهایی که سالهاست امروز مخصوصا در این 5 سال گذشته در فرانسه تبلیغ میکنن که راه نجات فرانسه از اینکه تحت سیطره آمریکا قرار نگیره، مخصوصا بعد از اینکه آمریکا مثلا کل خاورمیانه رو میگیره و در اونجا هژمونی نفتی به وجود میاره که اون وقت از اونجا دیکته میکنه به فرانسه و کشورهای مثل آلمان، مردم فرانسه گفتن نه، اسپانیایی‌ها گفتن آره میشیم چون به دولت خودشون اعتماد دارن.
بله.
ولی خب بعدها متوجه خواهند شد که این ایو، این اتحادیه اروپا، اکثر اعضایش تحت نفوذ جهانی سازی و خصوصی سازی در واقع دولت جورج بوش هستند.
بله. آقای دکتر، نظر شما راجع به انتخابات، راجع به نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چیه و با توجه به اطلاعاتی که دارید فکر میکنید که استقبال مردم از این نمایش و به ظاهر انتخابات و به واقع انتخابات چگونه خواهد بود؟
امروز تقریبا در ایران مخصوصا زبانان، چه خوب وقتی می مخصوصا زبانان، نزدیک به 50% جمعیت رو بالاخره شما هر جور تعریف زبان رو بدهید که سنش چقدر باشه میگیم زبان، بالاخره شما هر نوع هم تعریفی از زبان بدهید 50% مردم ایران زبان هست.
بله میگن 60% 64%.
بله حالا بعضی ها میگن 60% به خاطر اون سنی که قرار میزنه مثلا زبان کیه دیگه ها.
بله بله.
بله اگه حتی حداقل هم بگیرید میشه 50% مردم ایران جوان ها هستن، نوجوانان هستن، اگر اون رو هم اضافه بکنید نوجوانان رو میشن 70%. در هر حال اینها عموما به نظر من شرکت وسیعی در انتخابات نخواهند کرد و به انتخابات نخواهند گفت و البته نه فقط به صورت منفی منفی بگن ما در انتخابات شرکت نکنیم ولی هیچ کاری هم نکنیم، نه، من فکر میکنم که مردم در واقع به این انتخابات هم به عنوان یک نوع خیمه شب‌بازی نگاه میکنن و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هم در واقع پیش از همیشه در حال حاضر، یعنی اگر خیلی عینی و عادلانه به مسئله برخورد بکنیم میبینیم که حالا اگر جمهوری اسلامی در سالهای گذشته یک نوع پایه توده‌ای داشته، حالا 20%، 30%، 40%، یا اینکه موفق می‌شده مثلا برای آیت الله خاتمی یک 20 میلیونی بیان رأی بدن یا چند میلیونی بیان رأی بدن، من فکر می‌کنم که بیش از همیشه امروز این جمهوری اسلامی از درون جامعه و خارج از حتی مرزهای جغرافیای ایران در زیر فشار فشار منگنه قرار گرفته است.
بله.
حالا خیلی امکان داره که دوباره جمهوری اسلامی بتونه با استفاده از مهره رفسنجانی بیاد هاشمی رفسنجانی رو مهرش ازش استفاده بکنه به خواسته های به نظر من امپریالیسم آمریکا و سیاست های نیولیبرالی سرمایه جهانی، من جمله سازمان جهانی تجارت، اینا تم بده و خود را از فشار خارج رها بکنه برای مدتی، ولی بحران عظیم اجتماعی و به نظر من سیاسی که در اون جامعه ما را گرفته بالاخره این جمهوری اسلامی را در گرداب فرود خواهد برد، یعنی حتی اینا بیان مماشات هم بکنن با آمریکا این مسئله بحران عظیم اجتماعی را نمیتونه حل بکنن، یعنی از نظر تاریخی به نظر من جمهوری اسلامی قادر نیست استقلال پایدار ایران رو حس بکنه و بحران عظیم اجتماعی رو هم حل بکنه، نمیتونه، در نتیجه حتی بیاد هم مماشات بکنه با آمریکا و بره با ورلد بانک و با سازمان های بین المللی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و با سازمان تجارت جهانی و اینا هم مماشات بکنه و عضوش بشه، یه خورده فشارها کمتر خواهد شد. در دراز مدت این دولت، این جمهوری، این رژیم نمیتونه بحران عظیم اجتماعی سیاسی درون جامعه ما را در واقع بسیار حل بکنه و در گرداب فرو نیفته.
بله.
اینی که من فکر می‌کنم که امروز مثلا واقعا ها به طور عینی نگاه کنیم، میلیون ها انسان در ایران که حقوق بگیرن یا مزد بگیرن، یعنی کارگرن، زحمت کشن، فکر می‌کنم قادر به تهیه ابتدایی ترین مایحتاج زندگی خودشون نیستن.
بله.
و بیکاران لحظه به لحظه به نظر من به شماره هاشون اضافه میشه، نه کمتر میشه. میلیون ها نیروی جوان که گفتیم که خب ایرانی ها اکثرشون جوان هستن، دورنمایی در واقع در دولت جمهوری اسلامی برای خود نمیبینن. من فکر میکنم که خب زنهای زیادی هم احساس واقعا اگه شلاق هم نخورن احساس شلاق خوردن رو میکنن.
بله.
عموما و کودکان خیابانی هم داد و بیداد میکنن دیگه، یعنی دیگه همه از کودکان خیابانی صحبت میکنن، از کارتون خواب ها صحبت میکنن که توی کارتون های فلان مثلا مردم شب و به روز میرسونن، معلمان، دانشجویان و جوانان اون نیروی عظیمی هستن که در واقع نمیدونم کشتی جمهوری اسلامی اینا رو به کجا میتونه ببره یا اصلا چی میشه و با یه صخره بزرگی بالاخره روبرو میشه و به اون صخره بزرگم میخوره. یعنی یک نوع ترکی برداشته، ولی خب این ترک ممکنه به شکاف بزرگی تبدیل بشه و تمام سرنشینای این کشتی هم در واقع به عنوان در واقع سیاستمداران جمهوری اسلامی به غرق اقیانوس و دریا و اینا فرو برن. یعنی شرایط اینجوریه. یعنی این انتخابات به نظر من بیشتر خیم شبازیه.
کاملا.
برای اینکه خب افراد بسیار بزرگواری مثل شیرین عبادی حتی علنا گفتن که ما تا زمانی که این به اصطلاح شورای نگهبان هست استثوابی میاد میگه کی میتونه برونه کی میتونه نرونه به انتخابات، میگه تا زمانی که این شرایط وجود داره من به عنوان یک فرد در انتخابات شرکت نمی کنم. خب با شهامت این حرفو زده.
بله.
خودش هم کسی است که ایران میاد میره، یعنی وقتی خارج میاد هیچ وقت خارج نمیمونه، برمیگرده ایران.
بله.
و این حرف ایشون خیلی معنی داره. یعنی خب عده زیادی از انسان ها مثل شیرین عبادی که عجیب غریب آدم های مذهبی نیستن، با اینکه اسلام رو قبول دارن که اسلام مذهب مردم ایرانی، ولی خودشون مذهبی نیستن. خب این رو دیگه آزاد میگن دیگه.
بله.
میگن که ما زمانی حاضریم در انتخاب شرکت بکنیم که این آژانس استثوابی یعنی شورای نگهبان نباشه.
بله.
فعلا که شورای نگهبان نه تنها هست، ولی دقیقا اون 8 نفری هم که انتخاب کرده شورای نگهبان انتخاب کرده. یعنی در واقع مردم هیچ نوع چاره‌ای ندارن، تو اونایی هم که میرن این رأی بدن باید به یکی از این 8 نفر رأی بدن، یعنی دیگه نماینده خودشون نیست. اینها را به اصطلاح شورای استثوابی یا شورای نگهبان به اصطلاح در واقع اینها را انتصاب کرده که مردم رأی بدن.
بله.
در نتیجه انتخابات با استانداردهای بین‌المللی که امروز ما در کشورهای حتی توسعه نیافته مثل هندوستان اینا می‌بینیم تقریبا خیمه شب‌بازی شباهت داره، برای اینکه اونجا بالا یه 12 نفری نشستن تصمیم می‌گیرن که کی لیاقت داره کی لیاقت نداره. در صورتی که در دموکراسی واقعی چه مذهبیش چه غیر مذهبیش، در دموکراسی واقعی این مردم هستن که باید تعیین تکلیف بکنن که آیا این نماینده صلاحیتشو داره یا نه، یا رأی میدن یا رأی نمیدن، مثل مجلس اول ایران، مجلس دوم ایران، مجلس 14 در ایران، مجلس 16 در ایران، مجلس تا اندازه 17 در ایران زمان مصدق.
بله.
مردم بودن که رأی میدادن. حالا من و شما ممکن بود مثلا مخالفت بکنیم که چرا مردم متوجه نشدن به حسین مکی رأی دادن.
بله.
و به بقایی رأی دادن، ولی مردم رأی دادن. این اون زمان یعنی این بوده، ولی ما حالا اونو نداریم. یعنی بعد از 50 سال تقریبا انتخابات ایران حتی خیلی خیلی عادلانه برخورد کنیم نیمه دموکراتیکه، یعنی دموکراسی نیست، اون معنی که ما درک داریم به عنوان ایرانی ها که دموکراسی در ایران یعنی انتخابات آزاد برای مجلس.
آی دکتر
مردم تصمیم میگیرن.
آی دکتر هر روزم وضع انتخابات در ایران بدتر از گذشته میشه. نسبت به انتخابات مجلس ششم مثلا یا انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های قبلی هر روز این فشار و اختناق و این قدی مرحله که با حکم حکومتی آقای خامنه‌ای
بله بله در واقع یعنی اینجوری میشه که هر وقت هر قدر که جلو میریم آگاهی های سیاسی و اجتماعی در رابطه با انتخابات در رابطه با مقوله دموکراسی حقوق بشر و غیره
بله.
در ایران میره جلوتر و خب اون چیزایی هم که در گذشته یه خورده متمدنانه یا درست به نظر میرسه امروز مردم متوجه میشن که اونا هم قیمش بازی بوده.
دقیقاً دقیقاً روز به روز دستش
بله انتظارات مردم از یه طرف آگاهی های اطلاع آگاهی در واقع بین مردم تقریبا هر سال میره جلوتر.
بله
این خب انتظار دارن که در شکل و شمایل انتخابات هم به صورت دموکراتیک باشه که نیست و مردم هم مخصوصا جوانان اینا به این هم کاملا دیگه واقف شدن
و به نظرم خودش تا یه اندازه‌ای درک کردن، نمیگم بعد کافی، تا یه اندازه‌ای علتش این تبلیغات بیش از اندازه‌ای است که در رابطه با شعارهای بسیار فریبکارانه و عوام فریبانه که اینجا کشور ما آزاده، همه جا انتخابات به همین شکل و بعد همه جا شورای نگهبان داره. چند روز پیش صدا و سیما یه برنامه پخش میکرد و بعد آقایی از اونجا اعلام میکرد از چند نفر از این به قول خودشون کارشناسان امور انتخابات و کسانی که تخصص در این راه دارن، ایشون میگفت به شکل حکومتی ما شما نوع حکومت ما شبیه فرانسه است، اونجا شورای نگهبان دارن، ما هم شورای نگهبان داریم، منتها ما برای کاندیداتوری ریاست جمهوری همه میتونن با هر سنی کاندیدا بشن ولی اونجا باید دارن 500 تا امضا از معتمدین محل جمع کنن، ما حتی آسونتر آزادتر از فرانسه است.
درسته؟
ولی خیمه شبازی همچنان ادامه داره عرض کرده.
بله دیگه شما اگر مثلا مقایسه بکنید آقای ژاک شیراک اومد در این یک هفته گذشته 7 سخنرانی کرد در شهرهای مختلف فرانسه.
بله
که مردم بیایید به اتحادیه اروپا رأی بدید.
درست.
تا بعدن هم دوستان خودشو نخست وزیر بسیار بسیار محبوب اسپانیا را که در اسپانیا خیلی محبوبه آزنا رو شکستاد زاپاتیرو ایشون هم دعوت کرد، اون هم اومد با گرهارد شرودر اومدن، در واقع گرهارد شرودر هم صدر اعظم
آلمان
اومدن، اینا سخنرانی های کردن در شهرهای مختلف فرانسه و به مردم فرانسه گفتن که به نفع مردم فرانسه است، به نفع مردم اروپا است که بیان رأی بدن برای اتحادیه اروپا. خب دیدیم که مردم فرانسه با آزادی رفتن رأی دادن بر علیه رئیس جمهور خودشون، بر علیه رئیس جمهور یا نخست وزیر اسپانیا و بر علیه صدر اعظم آلمان.
بله.
یعنی گفتن که شما را قبول داریم، آدم های با احترامی هست، احترامتون رو میذاریم، ولی هیچ کس حالا در فرانسه امکان نداره این شرایط عوض بشه، یعنی کسی بیاد از بالا بگه که من ویتو میکنم، مثلا این انتخابات رو نفی میکنم، قبول بله. نمیکنم، ملغا میکنم، مثل اینکه شاه یادت انتخابات مجلس 20 ملغا کرد به خاطر
بله.
اینکه یک نفر از اعضای اون زمان جبهه ملی درسته
بله، بله.
انتخاب شده بود
بله.
تا اومد اونو ملغا کرد انتخاباتو
بله.
یک نفر همش طرفداران شاه بودن
بله.
فقط یک نفر از اعضای جبهه ملی از کاشان انتخاب شد
بله.
و شاه اومد ملغا کرد
بله.
انتخاباتو. در مورد ایران هم این صدق میکنه وقتی که ایشون میاد میگه که مثلا 12 میان میگن که مصطفی معین صلاحیت نداره
بله.
یه نفر از بالا میگه نه صلاحیت داره
بله.
دوباره میگن خیلی خوب صلاحیت داره، این اصلا مردم نقشی نداشتن
دقیقا
بسته؟ خب مردم اینو میبینن دیگه با این ماهواره ها و با این اینترنت ها و اینها مردم در ایران میدونن که انتخابات در فرانسه چگونه برگزار شد. علیه جورج بوش، علیه ژاک شیراک.
بله.
مردم میگن ما نمیخواهیم با یک اتحادیه‌ای بریم و با اتحادیه‌ای همکاری بکنیم که این اتحادیه ممکنه تحت هژمونی آمریکا قرار بگیره، چون اکثر اعضای این اتحادیه طرفداران آمریکا هستند و ارتش فرستادن داخل عراق به لهستان مثل مجارستان، و یک دیشتر هم که دارن آمریکا در واقع فشار وارد میکنه که بیان به عضویت اتحادیه اروپا مثل ترکیه و اوکراین. میدونن که اونها ترکیه هیچ وقت علیه آمریکا رأی نمیده و هیچ وقت هم اوکراین علیه آمریکا رأی نمیده. در نتیجه اومدن برخلاف نظر و نصیحت یا ادوایز نصیحت پرزیدنت خودشون ژاک شیراک و همسایگانی که اومده بودن بهش کمک میکردن علیه کل جریان رأی دادن. ما نمیخوایم ملحق بشیم. هیچ کس در فرانسه قدرت نداره جلوی این رفراندوم رو بگیره. هیچ کس. اگر اینکه کل کشور بره پای جنگ داخلی و داستان کودتا و اینا بشه، یعنی کلا دیگه به اصطلاح تمام اون قوانین بازی عوض بشه. به غیر از اون هیچ کس نمیتونه در فرانسه بگه که مردم فرانسه این رأی رو دادن باطله امروز. نه. فقط جنگ داخلی و بمباران و تغییر کامل قوانین بازی ممکنه این شرایط رو به وجود بیاره.
بله. بله من متاسفانه
در ایران اینجوری نیست.
بله.
که بعضی ها وقتی که میگن این خیلی شبازیه، به نظر من به طور عینی آدم عادلانه نگاه بکنه واقعا اینجوریه.
بله مثل...
میتونسته ها نباشه ولی هست.
بله بله مثل نمایشه، مثل صحنه تئاتر دیگه.
درسته.
بله. خب آقای دکتر اگه الان دیگه یه مسئله ایران خدمت رو عرض کنم، هفته چند روز پیش آقای خامنه‌ای در جمع خانواده شهدا و بعد به مناسبت سوم خرداد روز آزادی خرمشهر سخنانی می‌فرمودند. ایشون حالا در دنباله این بحث که میاد این آزادی و این فریب‌ها و نیرنگ‌ها و شایع و خبرسازی، ایشون گفتن که تو ایران هیچ‌وقت آزادی نبوده جز تا زمان رژیم جمهوری اسلامی و بعد فقط یک مدت کوتاهی در زمان یک ذره یک کمی در زمان مصدق بوده که اون زمان هم مصدق بیشتر از یک سال بود که مجلس رو تعطیل کرده بود و خودش فرمان میداد امضا میکرد مجبور بودن اجرا کنن.
اینو اکثر روشنفکران ایرانی چه اونهایی که مذهبی هن و چه اونهایی که غیر مذهبی هن این نظر گفتن که ایران هیچ وقت در ایران دموکراسی مورد تجربه قرار نگرفته، در ایران هیچ وقت عرض شود حضورت مردم دموکراسی رو نیاوردن روی کار، یعنی عمل دموکراتیک انجام ندادن، روابط دموکراتیک، مناسبات دموکراتیک برگزار نشد. ولی کافیست که به تاریخ ایران برگردیم و ما میبینیم که دوره های مهمی در تاریخ ایران وجود دارن که در این دوره ها مردم ایران از آزادی های نسبی، از دموکراسی، از دموکراسی نوپا و دموکراسی ایرانی بهرمند بودن، تجربه کردن. فقط زمان دکتر مصدق نبود، اولا زمان دکتر مصدق 27 ماه بود ما در ایران دموکراسی داشتیم.
بله.
یعنی شماره زندانیان سیاسی در ایران در زمان دکتر مصدق تقریبا به درجه رسید که میشد ادعا کرد که ایران اون زمان یکی از کشورهای نادر در خاورمیانه بود که زندانی سیاسی نداشت.
بله.
البته این مطلق نبود، داشت، ولی اونقدر پایین بود که دیگه نمیشد گفت که یکی از مسائل ایران مسئله وجود زندانیان سیاسیه.
بله.
ما در زمان دکتر محمد مصدق یک زندانی خبرنگار نداشتیم.
بله.
که به خاطر خبر یا به خاطر کذب بری زندان.
بله.
ما یک روزنامه نگار، یک سردبیر نداشتیم که چون روزنامهش مثلا به دربار یا به شخص دکتر مصدق توهین کرده باشه بری زندان.
بله.
بله. اینا چیزهای تاریخی هستند که یک دانشجو میتونه اینا رو بخونه تو تاریخ و ببینه ای زمانی که مثلا پرویز خطیبی در روزنامه فکاهی خودش دقیقا میومد دکتر مصدق و دکتر صدقه نامی برد.
بله. بله.
که صدقه یعنی کسی که خونه به خونه میره گدایی میکنه.
بله.
ولی ایشونو اصلا هیچ اصلا نگفت که حتی صحبت کرد نکرد راضی بهش. پس ما در ایران دموکراسی داشتیم، مگر اینکه ما تعاریف دیگری از دموکراسی بدیم.
بله دقیقا.
دموکراسی همونه، در یک کشوری با یک کشور دیگه، شما میدونید که در آمریکا هم همینجوری، مثلا دموکراسی در ورمانت، دموکراسی در کانتیکت با دموکراسی در کالیفرنیا و فلوریدا و تکساس تفاوت میکنه، حتی در داخل یک کشور
حالا جمع
ایالت به ایالت تفاوت میکنه. در نتیجه در ایران ما دموکراسی بوده، حالا
بله.
زمان دکتر مصدق بوده، ما زمان در واقع اولین بهار آزادی که نزدیک بله. به 2 سال طول کشید در انقلاب مشروطیت
بله.
200 سال قبل ما 2 سال آزادی داشتیم، دموکراسی داشتیم. اون زمان بزرگترین شماره روزنامه های منتشره در خاورمیانه که امروز اکثرشون در کتابخانه کنگره هستن بایگانی شدن، اون زمان ایران در خاورمیانه بعد از مصر که اون زمان رسما کلونی مستعمره مصر انگلستان بوده، ما در ایران بیشتر از هر کشوری در خاورمیانه اون زمان روزنامه داشتیم، من جمله از کشور ترکیه.
بله.
روزنامه ها زمان مشروطیت عرض میکنم.
بله بله.
ما اونقدر روزنامه های معروف و معتبر مثل حبل المتین، روح القدس، که اینها روزنامه های حتی سوسیالیستی بودن.
بله.
و سردبیرهاشون سوسیالیست بودن، سوسیال دموکرات بودن، خیلی آدم های بسیار بسیار متحد و انقلابی بودن.
ما
داشتیم دو سال
آغاز بله. انقلاب هم ما داشتیم، آغاز انقلاب هم در یک
بله در آغاز انقلاب که چه عرض کنم بله. شما میرفتید جلوی دانشگاه، من خودم وقتی که تهران بودم برای 5 هفته در بهار سال 1358، من میرفتم جلوی در دانشگاه تهران
بله.
و تمام کتابهایی از مارکس و انگلس و لنین و ماوتسه‌تونگ و هوشیمین و اینا رو من اونجا میدیدم که مردم دانشجویان هم ترجمه کردن، هم به صورت بسیار بسیار خوب با کیفیت خوبی چاپ کردن و منتشر کردن و در اختیار مردم میگذارن. سخنرانی های بزرگی در تمام دانشگاه های ایران وجود داشته که یک بار هم خود منو دعوت کردم، رفتم در دانشگاه تبریز صحبت کردم. آزادی بود
بله.
یعنی مردم بلند میشدن با من مخالفت میکردن، ولی منو اجازه میدادن صحبت بکنم و ایده هم با من از من طرفداری میکردن، ایده زیادی هم مخالفت میکردن. پس آزادی تقریبا اگر مجموعشو بذاریم، تقریبا ایران ما نزدیک به 7.5 سال یا 8 سال ما در ایران آزادی داشتیم، دموکراسی داشتیم. این روشنفکران وقتی که میگن ما ایران اصلا دموکراسی، باید برن تاریخ و مطالعه
کاملاً. حالا ایشون که
بوده،
حالا ایشون که جز فقها، جز ولیان هستند و حالا روشنفکریشون جای خود داره، ولی بیش از همه خیلی دلسوزی برای مجلسی میکردند که به قول آقای منصوری بود، محمد علی ببخشید سفری، میگن که نقل تاریخ میگن که از همان زمان نقل میکنن که میگن وکلایی که در این مجلس جمع شده بودن، عده بیشتر اکثرا از طبقه هزار فامیل و وابسته به امریکا و انگلیس، و در اثر مداخلات مامورین انتظامی و صاحب نفوذان منطقه. حالا جالبم باز اینه که ایشون میگن بیش از 1 سال این رفراندوم برای انحلال مجلس در 12 مرداد سال 32 در تهران انجام میشه که 1,143,540 نفر موافقن و 68 نفر مخالف، و در شهرستانها 19 مرداد 32 که 2,403,379 نفر موافقند و 1,207 نفر مخالف. بله این حالا تازه اون انحلال مجلس روز 25 مرداد سال 32 یعنی درست روز اون اولین روز کودتای نافرجام است. یعنی ایشون می‌فرمودن، من به نظرم خیلی جالبه که ایشون مجلسی رو خیلی ناراحت بودن که چرا درشو بستن، البته گفت فرمودن بیش از 1 سال و در من
مثلا داره دیگه همون چیز در واقع همین دیگه، ایشون باید بره تاریخ
مطالعه کنه. بعدم آدم یاد اون اطلاعیه میفته که آقای آیت الله کاشانی در این باب داده بودن تا در مورد این رفراندوم که میگه من به شما برخلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده است میگویم مشروطیت ایران هرگز نخواهد مرد و هر فرد مطلق العنانی که پای خود را در راه بدکاری و بدخیالی و ایجاد دیکتاتوری بگذارد محکوم به شکست بر طبق قوانین مملکتی بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبه دار خواهد شد. ایشون بعد 50 خورده ای سال یاد آقای کاشانی افتاده بود.
بله درسته. این وجود داره. خب همه باید برن تاریخ رو مطالعه بکنن، تاریخ خیلی مهمه.
کاملا درست. خب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید حالا دنباله بحث هفته قبل رو بگیریم، منفردین قرار شد که در مورد منفردین
بله مثل هر دفعه بریم به پای تاریخ سیاست ببینیم چه اتفاقایی در ایران افتاده و چه شخصیتهایی چه نقشهایی بازی کردن.
شاید هم این دوستان گوش کنند و تاریخ رو غلط نگن دیگه.
بله هرچند به حضورتون که اگر یادتون باشه من به سازمان های درون جبهه ملی اشاره کردم در صحبت های قبلی.
بله
من به سازمان های و احزابی که خارج از جبهه ملی بودن در زمان زمامداری دکتر مصدق به اونها اشاره کردم.
بله
راجع به اونها و تک تک اونها روابطشون با هم دیگه، چه اونهایی که داخل جبهه ملی بودن که در حکومت بودن و چه اونهایی که خارج از حکومت و خارج از جبهه ملی بودن مثل حزب توده از شبت زورتون فدایان اسلام. به اونها اشارهایی کردیم که راجع به حزب توده در هفته های آینده بیشتر میتونیم صحبت بکنیم.
بله
بالاخره رسیدیم به سازمان افسران که به طور غیر مستقیم در رابطه بودن با جبهه ملی و با دولت مصدق. راجع به سازمان افسران ناسیونالیست هم صحبت کردیم. امروز وقت داریم یه چند دقیقه راجع به منفردین صحبت بکنیم که در داخل جبهه ملی بودند ولی اینها آدمهایی بودند که شخصیتهایی بودند که عموماً از سیاستهای دولت ایران یعنی دولت مصدق و از اصلاحات داخلی دولت مصدق پشتیبانی میکردند ولی به هیچ حزب و سازمان سیاسی مشخصی تعلق نداشتند و جزء منفردین در داخل جبهه ملی ایران بودند.
بله
ما بغیر از خود دکتر مصدق که خودش یک فرد منفرد بوده، همیشه تقریبا سابقه سیاسی هم داشته، عموما به احزاب و سازمان تعلق نداشته، دکتر علی شایگان هم یکی از اون افراد بوده، مهندس احمد رضوی،
بله
عرض شود حضورتون دکتر حسین فاطمی و مهندس مهدی بازرگان.
بله
اینها منفردین داخل جبهه ملی بودن که بعضی هاشون مثل دکتر علی شایگان از همان اوایل تشکیل جبهه ملی وارد جبهه ملی شده بودن.
بله
ولی بعضی هاشون مثل مهندس احمد رضوی و مهندس مهدی بازرگان بعدها در دوران حکومت دکتر مصدق وارد جبهه ملی شدن ولی به عنوان منفرد موندن. دکتر مصدق همیشه تا اونجا که ما نطقاشو میخونیم خاطراتشو میخونیم همیشه خود را رهبر یک حزب، رهبر یک جبهه، رهبر یک خط، رهبر یک جناح معرفی نمیکرد.
بله.
بلکه در تمام نطقاش خودشو خادم ملت خطاب میکنه، میگه من در خدمت مردم هستم و خادم ملتم و با هیچ گروه و سازمان و حزب به خصوصی هم خودشو به اسلام مشخص نمی کرد.
بله
البته دکتر مصدق در سیر تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران به نظر من به ویژه در سالهای 1300 تا 1000 در واقع از 1320 بعد از خلع و تبعید رضا شاه تا سال 1332 واقعا یک شخصیت سیاسی استثنایی بوده. از این نظر که او عملا و در گفتار، نه تنها در عمل بلکه در گفتار و نظراتش، همیشه خلاف زریان آب شنا می کرد و در شرایطی که به بودیت و یا تبعیت از قدرت‌های امپریالیستی بیشه انگلستان و آمریکا از ویژگی‌های اکثریت رجال سیاسی رو اون زمان بود.
بله.
سیاسیاتی طباطبایی، سید حسن تقی‌زاده، فقط مثال می‌زنم،
مقام
سلطنه یا محمد علی فروغی. اینها بنا به علل مختلفی که هم در خاطراتشون از هم در کتاب‌های معتبری که راجع به اینا نوشتن، اینا عموما به اصطلاح تعلقاتی داشتن به آمریکا و انگلستان. دکتر مصدق استثناء بود از این نظر.
بله.
و ایشون عملا هم در زندگی سیاسی خودش، مخصوصا در دوران 27 ماهه دولت خودش، نشان داد که میتونه، ایشون میتونه ایران را از حاکمیت نظام جهانی سرمایه در واقع بگسلد، یعنی ببرد.
بله.
و آرمان‌های استقلال و گسست ایران را ورای منافع تنگ نظرانه طبقاتی شخصی خودش قرار میداد، هم به حرفه خودشو، هم منافع شخصی خودشو، هم منافع طبقاتی خودشو در واقع در خدمت استقلال ایران قرار داد. میدونید که دکتر محمد مصدق از یک خانواده بسیار بسیار ثروتمند مالک میومد، ولی در عمل ایشون به منافع طبقاتی طبقه خودش در واقع پشت پا زد. با توده های مردم، با زحمت کشان رفت و در واقع برای خودش مزد و حقوقی قائل نشد و خدمت کرد برای مردم. این باز یکی از مشخصاتیش که این فرد، این منفرد در داخل جبهه ملی، این مشخصات رو به غیر از اینکه نقش وزیر ایران بود و رهبر جبهه ملی ایران بود، با تمام اون به اصطلاح دولت مردان ایرانی که آدم های بسیار مجربی بودند، دانشمند بودند، ولی تعلقات خاطر به نیروهای بیگانه داشتن، ایشون اینو نداشت. و بعد از کودتای 28 مرداد هم ایشون به زندان افتاد و در پاییز همان سال هم در دادگاه نظامی محاکمه شد. ولی در آنجا نیست، تا اونجا که ما اطلاع داریم از تمام نشریات اون زمان چاپ ایران و بعداً در خاطراتش و بعداً در نطقهایی که در اون محاکمات کرده، میبینیم که ایشون نه تنها مقاومت کرد در مقابل نظام، بلکه افشاگری کرد.
بله.
و او به حق واقعاً به نظر من رهبر مبارزات رهایی بخش مردم ایران بود، فقط رهبر یک بخش، یک قشری از مردم ایران نبود.
بله، بله.
بلکه ایشون رهبر مبارزات رهایی بخش مردم ایران بود.
بله.
ترتاسری بود، به هیچ قشری، به هیچ دستهی، به هیچ طبقهی تعلق نداشت، یعنی رهبر مبارزات ضد امپریالیستی کلیه مردم ایران بود. و به این موقعیت خودش هم تا آخر، تا اونجا که من اطلاع دارم، ایشون وفادار موند. در صورتی که مثلا رهبران بزرگی در ایران بودن، مثل قوام السلطنه، مثل سیاسیاتین طباطبایی، مثل خود شاه، مثل خود خمینی، که اینها با اینکه خیلی قدرت داشتن، نفوذ داشتن، حامی داشتن، ولی در تحلیل نهایی میبینیم که با حتی اگر هم نماینده یک قشری از مردم ایران بودن، به اون قشر و وفادار موندن تا آخر. مثلا خود خمینی تا آخر به طرفداران ولایت فقیه وفادار موند.
بله.
نه به مارکسیستا و سوسیالیستا و ملیگراها و آدمهای مذهبی که مذهبی حتی بودن، مسلمان هم بودن، شیعه هم بودن، ولی ولایت فقیه رو نمی پذیرفتن. نماینده اونا نبود، خودش هم علنا میگفت. دکتر مصدق برخلاف میگفت من خادم ملتم.
بله.
این گفت که من مثلا تو چون مخالف کمونیسمم قبول ندارم، اونا رو هم قبول میکرد. اینی که عظمت مصدق به عنوان یکی از منفردین داخل جبهه ملی اعتبار بزرگی به جبهه ملی میداد. اون اعتباری که ما میدونیم
آقای دکتر در تایید فرمایش، در تایید فرمایشاتتون اکثرا همونطور که فرمودید خدمتگزار ملت همیشه تکیه کلام دکتر مصدق بود دیگه. و من هرگز هیچ کسی رو ندیدم که اینطور فاضعانه با ملت برخورد کنه.
بله دیگه، مثلا میگفت من خادم ملتم، من
خدمت
با ملتم دیگه، من همیشه در خدمت ملتم. این یعنی منظورش این بود که من اشتباه نکنید، من مثلا سمپات طرفداران حزب مردم ایران یا حزب ایران یا حزب ملت ایران نیستم، اونها رو هم قبول دارم، شماها رو هم که داخل اونها نیستید قبول دارم، تا زمانی که شماها برای استقلال ایران مبارزه میکنید.
بله.
تا آخر به این جریان وفادار ماند. ولی رهبران دیگر که من اسم بردم، اینها نبودن، اینها یا حزب خودشونو داشتن یا سازمان خودشونو داشتن و یا اینکه به طیف خودشون وابستگی پیدا میکردن. در آخر خمینی بهترین مثاله.
بله
بله. از شاید که دومی شخصیت دکتر شایگان بود. دکتر علی شایگان در دانشگاه تهران استاد بود وقتی که دکتر مصدق به نخست وزیری رسید، و قبل از اون هم در سال 1328 وقتی که دکتر مصدق جبهه ملی ایران رو به وجود آورد، از دکتر شایگان که اون زمان استاد دانشگاه بود و رئیس دانشگاه حقوق بود، از ایشون دعوت کرد که به جبهه ملی بپیونده. شایگان به جبهه ملی پیوست و بعدا به عنوان نماینده جبهه ملی در مجلس 16 به نمایندگی از طرف مردم هم انتخاب شد، و بعد از اون هم که همراه مصدق بود تا آخر، مسئله ملی شدن صنعت نفت و غیره تا آخر با او رفت. دکتر شایگان از نظر اون زمان موقعیت اجتماعی، از نظر پرستیژ که داشت در بین مردم در بازار و اینها، خب برابر با کاشانی و مکی و بقایی بود در اوایل. ولی مکی و بقایی و کاشانی اینها خب به راه و روش نهضت ملی وفاداری اگر هم داشتن نیمه راه بودن، بعد از سی تیر جدا شدن. و ما تا اونجا که اطلاع داریم و دقیق این اطلاعات هم دقیقه، دکتر شایگان مثل تغییر یاهی، مثل اشعار مهندس احمد رضوی، مثل دکتر حسین فاطمی از یاران مصدق بود و تا آخر هم به آرمانهای ملی دولت ملی وفاداری نشون داد. و میدونیم که بعدن هم که کودتای 28 مرداد شد، ایشون هم در دادگاه نظامی محاکمه شد و 3 حبس رفت. بعد از اینکه از 3 حبس بیرون اومد، برای معالجه سفر کرد، اومد به آمریکا و ایشون در آمریکا سازمان جبهه ملی ایران در تبعید را به وجود آورد و تا آخر دهه 1350 نزدیک به 21.5 یا 22 تقریبا علیه رژیم شاه مبارزه کرد، و بعد از پیروزی انقلاب هم برای مدت کوتاهی اومد در بهار آزادی به ایران.
بله.
تصادفا همون زمانی که ایشون برگشته بود ایران، من هم رفته بودم به ایران بهار آزادی.
بله.
و سال بله بهار سال 1358 بود دیگه. بله. ایشون برگشت، ولی نظراتی رو مطرح کرد در مصاحبه‌هاش، در نوشتارش و اینا، و خب مورد غضب شخص خمینی قرار گرفت.
بله.
و بعدن هم اومد خارج و تا سال 1360 اون 1.5 آخر عمرشو از شود که در آمریکا بود، و در سال 1360 به درود زندگی گفت. ایشون هم یکی از افراد نادری بود و یکی از شاخص‌ترین منفردین در داخل جبهه ملی بود که نقش بزرگی بازی کرد، به دکتر مصدق خیلی کمک کرد و خیلی آدم متحد و مترقی بود. من اینو همه جا میگم.
بله.
درسته که ایشون مثلا سوسیالیست نبود، مخالف حتی کمونیسم بود، ولی این هم یکی از اون افرادی بود که واقعا ضد کمونیسم نبود، یعنی مخالف کمونیسم بود مثل دکتر مصدق، مثل دکتر حسین فاطمی، ولی معتقد بود که باید کمونیستا، سوسیالیستا و دیگر نیروهای برابری طلب که دکتر شایگان ضرورتاً با اونها موافقتی نداشت، ولی ایشون معتقد بود که اونها در ایران به اندازه تمام اون انسانها و احزاب و سازمانهایی که مثلا دکتر شایگان به اونها بیشتر تمایل داشت، دکتر شایگان معتقد بود که اینها هم به اندازه اونها حق حیات دارن، حق بیان آزادی و انتشار روزنامه و مجله و غیره دارن. در هر حال ایشون هم بسیار انسان بزرگواری بود از منفردین. دکتر حسین فاطمی
آی دکتر
خیلی نزدیک بود.
من یه سوال دارم، آیا فکر نمی کنید که این نوع نگاه به جرب تفکر کمونیست بیشتر برخواسته از عکس العمل حزب توده و وابستگیش به شوروی بود؟
این درست، آره این کاملا درسته، ولی شما اگر به تاریخ جنبش های رهایی بخش جهان سوم نگاه کنید، از هندوستان گرفته تا مصر، از هر شبتی صورت کشور گانا یا غنا، کشور اندونزی سوکارنو زمانی که رئیس جمهور بود و پاتریس لومومبا در کانگو، و من میتونم اینا را ادامه بدم بریم به درهای آمریکای لاتین. این من در کشورهای جهان سوم شخصی که رهبری نهضت رهایی بخش رو به عهده میگیره، ایشون میتونه مخالف کمونیست باشه ولی نمیتونه ضد کمونیست باشه.
بله.
یکی از ویژگی های فعل انفعالات جهان سومه، یعنی وقتی که شو مثلا عرفت اصلا کمونیست نبود.
بله.
سوسیالیست هم به اون شکلش نبود، متوجهید؟
بله.
قانون اساسی مثلا الفتح که شما میخونید میبینید که الفتح یک سازمان تقریبا 80% ناسیونالیستی فلسطینیه با خیلی خیلی کم رنگ تاندانسی اسلامی.
بله.
ولی عرفت حاضر بود با رادیکالترین کمونیست ها مثل زورت حبش، مثل نایف حواتمه،
بله،
و دیگران، خیلی آدم های زیادی بودن، این دو نفر خیلی معروف هم اینا، من اسم میبرم، با اونها جلسه میزاش در داخل پی ال او یا سازمان آزادی بخش فلسطین تا آخر عمرش همکاری میکرد. ولی همه میدونن، هم در نوشته هاش، هم از سخنرانی هاش، هم مناسباتی که با مردم داشت، هم مناسباتی که با ناصر داشت، مناسباتی که با عراق داشت، مناسباتی که با سوریه داشت، ایشون نه تنها کمونیست نبود بلکه حتی تمایلی هم به سوسیالیسم اینا به اون شکلش نداشت اصلا. ولی چون رهبر نهضت رهایی بخش بود، 100% ضد کمونیست نبود، ولی الا که اصلا ضد کمونیست بود که نمیتونست با زورت حبش بشینه.
بله.
این منتها در رابطه با ایران مسلما این در مورد تمام کشورها صدق میکنه. ببین مثلا عبدالناصر، خیلی مردم اشتباه میکنن، روشن فکران میگن عبدالناصر ضد کمونیست بود، در حالی که عبدالناصر ضد شوروی بود.
بله.
ضد کمونیست نبود، خودش کمونیست نبود، ولی با کمونیستای عراق رابطه خوبی داشت، مگر با اون کمونیستایی که 100% با شوروی بودن ایشون مخالفت میکرد.
بله.
اون ایشون تعلق داشت به نان الاینمنت، به جنبش غیر متحد.
به
اون زمان هم حزب کمونیست مصر خیلی قوی بود، یه بخشی از حزب کمونیست مصر مثل حزب زوده خیلی وابستگی به شوروی داشتن. دنسه عبدالناصر هم وقتی که علیه این که شما نمیتونید با آمریکا و انگلستان و فرانسه و اسرائیل و اتحاد جماهیر رابطه خوبی داشته، برای اینکه اینا قدرت های بزرگی هن، هم در منطقه هم در سطح جهانی، ما نمیتونیم ستون پنجم در داخل کشورمون داشته باشیم. این در مورد ایران هم تا اندازه در رابطه با حزب توده صدق میکنه. ولی دکتر مصدق حسین فاطمی بزرگواریشون در چیه؟ که اینو درک میکردن، میگفتن که حزب توده اگر بخش بزرگی از رهبری حزب توده وابستگی به اتحاد جماهیر شوروی داره یا به حزب کمونیست روسیه داره یا به حزب کمونیست شوروی داره، ما نباید اینو به حساب مارکسیستا و کمونیستای ایران بنویسیم. و این در کتاب تعلمات، خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق کاملا مهم.
کاملا درست. بله.
یعنی گاندی هم همینجوری بود.
بله.
نهرو هم همینجوری بوده.
یعنی آیا که من منظورم بیشتر، حالا غیر از من خودم، برخورد نوع یا نوع نگاه دکتر مصدق بسیار متفاوت میبینم.
بله.
با توجه به اینکه ایشون با حزب توده در اون موقع حزب غیرقانونی بود دیگه.
درسته.
بله. ولی ایشون هیچگاه محدودیتی براش قائل نشد.
قائل نبود. بله. کاملا معتقد بود که باید بیان فعالیت.
دقیقاً. من نگاه بعضی از دوستان ملی رو، من چون بر اون اساس اون اصول استقلال میبینم و وابستگی حزب توده رو به شوروی و بعد ممکن بود این اینو نگاه رو من میگم چون
بله این درسته اون تا باید این وظیفه افرادی مثل منه
درسته
به اینها بگم که ببینی شما هم به اصطلاح در اون زمان به این رفقا بگم که شما در اون زمان و مخصوصا بعدها کلمه کمونیستای ایران و مارکسیستای ایران رو با حزب توده یکی میدونستید
کاملا درست
یعنی
کاملا درست
که در بهار آزادی در ایران از هر صد تا کمونیست یا مارکسیست یا سوسیالیست که میگفتن ما هستیم این صد نفر شما پای صحبتشون میشستید روزنامه‌شون رو میخوندید میدونید که 20% با حزب توده تازه من 20% که میگم همهشون داخل حزب توده نبودم یه بخشی از چریک ها که بعدها شدن چریک های فدایان اکثریت اونا هم طرفدار حزب توده بودن با مجموع اون 20% کمونیست های ایران یا مارکسیست های ایران در بهار آزادی طرفدار حزب توده بودن 80% نبودن درسته که کار عجیب غریبی نتونستن بکنن تزمع و تشکل بزرگی به وجود بیارن یک حزب سرتاسری به وجود بیارن و بین خودشون اختلافات عجیب غریب ولی همیشون مستقل از اتحاد جماهیر شوروی بودن همینشون واقعا مسئله استقلال اینا را در نوشته هاشون مطرح میکرده اینی که بعضی روشنفکران و بعضی سنتریست ها بعضی اونایی که خب مثل مصدق و اینا داهیانه برخود نمیکردن اون چیز به اصطلاح متانت تاریخی و شهامت تاریخی رو نداشتن فکر میکردن خب تمام کمونیست های ایران مثل حزب بودن و این واقعیت نداشته هیچ وقت نداشته حالا هم نداره ولی خب آره بخشی از کمونیستای ایران ولی عضو حزب سودان همین حالا هم هستن ولی چند درصد اینو یک روشنفکر به اصطلاح غیر متحد یا یک روشنفکری که نمیخواد به اصطلاح ترقی بکنه باید بیاد ببینی که مثلا اون زمان حتی از زمان حزب توده یه بخشی از مارکسیستای ایران طرفداران خلیل ملکی بود.
بله خلیل خود خلیل ملکی بود.
درسته؟
بله.
مثلا خود جلال آل احمد.
بله.
زمان عرض میکنم اون که بعدن جلال آل احمد عوض شد مثلا ها.
بله.
اون زمان وقتی که ایشون یکی بود یکی نبود و نوشت یا معلم مدرسه رو
نیست. بله مال جمال زاده بود.
معروف شد.
های دکتر مثل مال یکی بود یکی نبود مال جمال زاده بود.
بله بله اون بله ولی بله. چیزو میگم روز از نو روزی از نو
بله بله
بله ایشون با این دوتا کتاب که معروف شد و خیلی تشکر میکنم که من یادآوری که
داره
یکی بود یکی نبود مال جمال زاده
بود
جلال علمت اون زمان که این کتاب ها را نوشت و معروف شد ایشون یک مارکسیست بود
بله
یک چپ بود یک سوسیال ولی دیگه از حزب توده بریده بود اصلا حزب توده اون رو قبول نمی کردن اصلا
بله.
حزب توده به اینها در واقع اتهام هم می زدن درسته؟
بله هر کسی
یعنی من میگم حتی اون زمان هم 100% کمونیست های ایران یا مارکسیست های ایران با حزب توده نبودن
کاملا
بله برسی که بعدها که مثلا در داخل کنفدراسیون فعالیت می شود باز 10% بچه‌هایی که طرفدار کمونیسم و مارکسیسم بودن تمایل به حزب توده داشتن که زیاد هم در داخل کنفدراسیون نموندن بعدها اونا هم از کنفدراسیون جدا شدن رفتن یعنی در داخل کنفدراسیون در دهه 50 کنفدراسیون تمام دانشجویانشون چپ بودن ولی خط حزب توده در درونشون نبود چون خود حزب توده تصمیم گرفته بودن که سازمان دانشجوی خودشون رو به وجود بیارن و در داخل کنفدراسیون هم فعالیت نکنن اینی که منظور من اینه که این چیزا هست دیگه شرایط ولی عظمت دکتر مصدق یا دکتر حسین فاطمی در این نفته است که اینا اون زمان هم این تشخیص درست رو میکردن
بله.
بگفتن ما مخالف مارکسیزمیم ما مخالف کمونیسمیم ولی ما نمیتونیم اصلا ضد کمونیست باشیم
بله.
چون بخش بزرگی از جوانان ما کمونیستن یا به کمونیسم تاندانسی دارن و این یکی از مشخصات رهبری کشورهای جهان سوم در رابطه با نهضت‌های رهایی بخش ملیه این در مورد احمد سوکارنو در اندونزی در مورد جواهرلال نهرو در هندوستان این در مورد سیهانوک در کامبوج این در مورد کوامی نکرومه در غنا احمد سکوتوره در گینی و کشورهای بسیار بسیار مختلفی در آمریکای لاتین هم ذکر میکنه
بله
این برای من خیلی مهمه در کتاب ها و مقالاتی هم که می نویسم همیشه به این مسائل اشاره میکنم و خوبه که آدم ها، من یک بار با یک شاعر بسیار عزیز و حساسی نشسته بودیم، شاعر ایرانی صحبت میکردیم، ایشون خیلی خیلی از کمونیست ها بد میگفت.
بله.
وقتی که من ازش سوال کردم که خب اینها کیها بودند و تجربه رفت آمد شما با این کمونیست ها مثلا چجوری بود، دیدم این همه رهبران یا بخش بزرگی از کادرهای حزب توده رو میگه. ولی وقتی که بهش گفتم که شما به عنوان یک شاعر بزرگ ایرانی غلام حسین ساعدی رو به عنوان یک نویسنده قبول داری، گفت آره من ساکرشم، من اون بزرگ من بود. گفتم سعید سلطانپور به عنوان یک شاعر قبول داری، گل سرخی رو به عنوان شاعر قبول داری، گفت آره. گفتم خب اونا هم کمونیست بودن، ولی حزب توده، گفت من اونا رو نمیگم که. و گفتم خب دیگه پس حل شد، حالا من میبینم که شما منظورتون انتقاد از حزب توده است.
دقیقاً.
ادعاهایی که میگید از حزب توده است اون روشنه، ولی اینکه کمونیست ها خون نه 20% کمونیست های ایران حزب توده بودن.
بله نه، ولی آقای دکتر
من با تمام متانت،
ولی آقای دکتر میونه کلامتون در اون زمان شاید کمتر از چند درصدی در داخل حزب توده نبودن. البته
درسته، کاملا
خیلی راه
مصدقه برای شما کاملا در زمان مصدقه 90% اونایی که احساس میکردن کمونیستن یا تاندنسی دارن به طرف مارکسیسم اینا در داخل حزب توده بود.
بله بله.
ولی بعدها شما میدونید که دیگه بعد از مخصوصا سال 1342،
بله،
و مخصوصا بعد از جریانات سال 1343 وقتی که قیام 15 خرداد در ایران اتفاق افتاد، بله، شما میدونید که حزب توده این قیام و یک قیام تاریک و منفور و غیره به حساب آورد.
بله.
یعنی در تمام نشست اون خط به اصطلاح ایزوستیا را، روزنامه رسمی آزمای شوروی رو در ایران در رابطه با قیام 15 خرداد مطرح کرد.
درسته.
و خب از اونجا دیگه انشاءابات و اینا شروع شد و جنبش های دانشجوی هم از درونش سازمان های مارکسیستی به وجود اومدن که اصلا تعلقی به عرشبت
حزب توده نداشت.
توده نداشتن. و شما میدونید که 85% چریکا مسعود احمدزاده ها و غیره، امیر پرویز پویان، همین اینا از درون نهضت های یا اسلامی اومدن بیرون و یا از داخل جبهه ملی اومدن.
بله.
تبدیل شدن، مارکسیست شدن. یعنی اینا اصلا حتی اون پیشینه شون به حزب توده بر نمیگشت.
بله.
اکثرشون از اون درون سازمان هایی. ببین مثلا مثال میزنم، خصوص مثال میزن ناصر پاکدامن.
بله.
پاکدامن ناصر. بله. پاک نژاد و اینا رو میگم که اینها گروه فلسطین رو به وجود آوردن.
بله.
اینا اعضای حزب ملت ایران بودن.
بله.
یعنی تمام اون مارکسیست های دهه 40 و 50 به غیر از بیژن تزنی همیشون از درون سازمان های ملی از تو دانشگاه ها.
بله.
رو نموف کردن اومدن بیرون، امیر پرویز پویان، مسعود احمدزاده و خیلی خیلی از اون آدم ها همینشون اول طرفدار مثلا خود صمد بهرنگی.
بله.
که به هیچ سازمان و حزبی تعلق نداشت، ولی ما در آثارش مثل ماهی سیاه کوچولی میبینیم که تاندانس های دیالکتیکی و مارکسیستی و اینا داره.
بله.
شما برید به پیشینه همکاری هاش نگاه کنید، میگه این شاگرد از نظر نویسندگی و نثر نویسی شاگرد وفادار از شاید جلال
الاحمدی. بله.
بله. ایشون یعنی خود هم خودش گفته، هم جلال احمد گفته، هم اصلا ماشی و کوچولو هم با همت جلال احمد در تهران اول منتشر شد.
بله.
چون بود که این طرف اون طرف دوید و این کتاب رو ایشون در واقع به چاپ رسوند.
بله رحمت.
و بعد از این که ایشون یعنی خود صمد بهرنگی هم فوت کرد یا غرق شد مرموزی، تمام اون مقالاتی که راجع به صمد بهرنگی نوشته شد در مجله آرش اون زمان،
بله،
یک شماره مخصوصی گذاشتن در خدمت به سالگرد صمد بهرنگی.
بله.
تمام نویسندگانی که اونجا مقاله نوشتن همیشون مارکسیست بودن.
بله.
ولی به حزب توده تعلق نداشتن.
بله.
خسرو گل سرخ.
بله. همون زمان حزب توده هم آقای دکتر، اونا دوستان که یادشون هست، اونایی هم که در تاریخ مطالعه کردن، گروه گروه آدم های روشنفکر و انسان های مستقل از حزب توده جدا می شدن،
می اومدن بیرون
گروهی مثل زندیات خلیل ملکی و غیره و
خیلی دکور بودن دیگه. خلیل ملکی وقتی که بیرون اومد یه 12 نفری مثل اون نویسنده معروف رسول پرویزی،
بله،
که شلوارهای وصله نوشت و اینو معروف شد، بله، نادر نادرپور، همه اینا 12 تا 18 نفر بودن،
بله،
که با جلال علامت از حزب توده اومدن بیرون. همینشون هم مثل فریدون توللی، اینا همیشون شاعران بزرگی بودن، نویسندگان بزرگی بودن که خب جدا شدن. ولی بخش بزرگی از مارکسیست‌های دهه 50 و دهه اواخر دهه 40 و کل دهه 50، اکثر اینها پیشینه‌هایشون برمیگرده به چیز، در واقع به نیروهای مذهبی و نیروهای ملی.
بله.
شما اگر مثلا به بیوگرافی امیر پرویز پویان رو بخونید که اهل مشهد بود،
بله، بله،
و برادران احمدزاده،
بله،
در واقع پسران طاهر احمدزاده معروف هستن، بله، اینها رو شما بخونید، اینها همیشون در مشهد حتی یه سازمانی درست کرده بودن اوایل در سال 1340 و 1341،
بله،
در اون دوران هنوز اینا مارکسیست نبودن، اینا پاندانت های مبارزه علیه رژیم پهلوی رو داشتن،
بله،
و خود امیر پرویز پویان که یکی از رهبران تریکای فدای خلق شد، ایشون اون زمان در یک سازمانی که دکتر شریعتی هم یا عضو بود یا رابطه داشت با اون سازمان به اسم نهضت علی در مشهد،
بله،
عضو اون نهضت بود،
بله،
بعدن که مارکسیست میشه از اون جدا میشه
کاملا،
و احمدزاده هم همینجور، احمدزاده ها با دکتر شریعتی اینا رابطه بیشتر داشتن تا با مثلا جوانان حزب توده،
درسته،
زمانی که جوان بودن و اینا غیره، جدا میشن و میان و سازمان های خودشون رو بسید میارن. یعنی من یعنی در واقع تایید میکنم حرف شما را که باید بین این دوتا جریان همیشه روشنفکران متحد ایرانی عادلانه باید خطیشی بکنم و این مسئله رو در نوشته هاشون، در
صحبت
هاشون هم خب مطرح
بکنم. کاملا. آقای دکتر با توجه به اینکه آخر هم تیغ البته به اسم قلم، حالا قلمشون هم مثل تیغه دیگه، در دست دشمنه و بهترین راه هم اینه که بین نیروهای مردمی آزاده و مستقل اختلاف بیاندازن یا ذهنیت مردم رو به نوعی تاریک کنند و اطلاعات رو غلط بهشون بدن در تصمیم گیریاش،
بله،
واجهه با مشکل
در هم. شاید مثلا در مصاحبه هایی که اینجا در رادیو آزادگان داشتیم من اینو مطرح کردم که اگر در گذشته یکی از اختلافات بزرگی که بین نیروهای استقلال طلب ملیگرا از یک طرف و کمونیست‌های ایران از طرف دیگه بوده، خود وجود مثلا اتحاد جماهیر شوروی بوده،
بله، بله،
اون دیگه از بین رفته،
بله، بله،
یعنی ما دیگه امروز اونو نداریم، باید بیاییم از شرایطی که فعلا اقلا در خارج بین ماها به وجود اومده، باید از این شرایط استفاده بکنیم و بگیم که هم در رژیم پهلوی ها و هم در رژیم خمینی ما هم کمونیست ها هم ملیگراها،
بله،
هیچ وقت اون آزادی رو نداشتیم که بریم بین زبانان و روایت و حکایت خودمون رو از تاریخ ایران به زبانان شرح بدیم. همیشه زبانان ایران نسل بعد از نسل یا همیشه حکایت و روایت پهلویست ها رو داشتن،
بله،
ما هیچ اجازه نداشتیم نه راجع به کارل مارکس صحبت بکنیم نه راجع به دکتر مصدق،
کاملا درست،
اجازه رو نداشتیم در زمان رژیم پهلوی، این واقعیت داره، یعنی ما نه میتونستیم راجع به لنین صحبت بکنیم، نه راجع به طریرانی صحبت بکنیم، نه راجع به دکتر مصدق و دکتر حسین فاطمی،
کاملا درست،
ولی امروز ما در خارج اینو داریم که بیاییم بگیم که خب ما حالا آزادیم، میتونیم بیاییم از این آزادی نسبی که شرایط به وجود آورده، ما از این وسایل فنی که در اختیارمون هست استفاده بکنیم و برخلاف درون ایران که هم در رژیم خمینی هم در رژیم پهلوی ها این اجازه رو به ما نمیدادن که روایت خودمون از 28 مرداد روایت خودمون رو از طهیرانی مطرح بکنیم، اینجا بیاییم مطرح بکنیم بین خودمون و به طور دقیق و مناسب و با بر اساس مناسبات عادلانه این مسائل بزرگ تئوریکی، ایدئولوژیکی، مسلکی رو و سیاسی رو بین خودمون حل بکنیم.
کاملا
همه ما تعلق داریم به اون خطی که به اصطلاح استقلال طلبه و در سرفندی جهانی هم ما داریم در واقع در جهتی میریم که با قربانیان نظام جهانی سرمایه در واقع همخوانی خواهیم داشت و در واقع داریم، ولی خب سرفندی ها در اون جهت میره که ما در مقابل اون نیروهایی قرار میگیریم که اشغالگر و نظامیگر هستن و کشور ایران و کشور ایران و نه جمهوری اسلامی کشور ایران و از چهار سو در واقع محاصره کردن.
بله، من آقای دکتر در پایان میخواستم خدمتتون عرض که دو نکته اشاره کنم، که یکی در مقابل اون قسمت از نیروهای ملی که حساسیتی نسبت به نیروهای چپ داشتن، من فکر میکنم که بیشتر از اون را گروهی از نیروهای چپ نظرشون نسبت به گروهای ملی بسیار متحجرانه بود، و دیگر اینکه که برداشت من از مجموعه رفتار و اعمالی که دکتر مصدق میکنه نشانگر اینه که به تمام اون نیروهایی که معتقد به استقلال و آزادی و مردم سالاری و عدالت اجتماعی و بسیاری ویژگی هایی که در خدمت جامعه ایران هست معتقدند، این همه اینا رو ملی میدونه، و بعد هم از نحوه رفتارش میبینیم که مثلا با خلیل ملکی، با حتی مثلا با اون طرف، با گروه های دیگه، اون کسانی که این باور را دارن و این اصول اخلاقی رو و اصول انسانی رو پذیرفتن، یک باور داره و همه رو ملی میدونه.
درست.
بله، به صورت آقای دکتر اگه اجازه بدیم بقیه بحث رو بذاریم، اگر میدونم خسته
دیر وقت هم هست. بله، دو سه نفر از منفردین و مثل دکتر حسین فاطمی اینا رو من معرفی نکردم.
بله،
اونا رو هم هفته آینده وقتی که مصاحبه میکنیم با هم، من اونا رو هم در اختیار شما قرار بدیم و بعدم بریم به اون تیفی که هیچ وقت راجع بهش صحبت نکردیم، چون ما تمام سازمان ها و احزاب سیاسی رو صحبت کردیم و تیف منفردین هم صحبت کردیم، تمام میشه هفته آینده، و بعدم میریم به سراغ تاریخ شکلگیری و تکامل حزب توده و نقشی که حزب توده در تاریخ 60 ساله گذشته ایران داشت.
کاملا درست. و آقای دکتر، ما درباره منفردین من فکر میکنم گفتگوهای زیادی داریم.
بله،
زیادی بکنیم.
فقط دو تاشونو معرفی کردیم.
بله بله، ما هنوز
دو شایگان بعد. حالا 5-6 نفر آدمهای بسیار بسیار بزرگی بودن که چه مثبت چه منفی افراد منفرد بودن در
پیمیل.
دکتر حسین فاطمی به عنوان معلم مثبت و حسین مکی مورخ بزرگ هم به عنوان معلم منفی،
یا آقای مظفر
بقایی بودن. بله
بله، آقای مظفر بقایی هم باید جاشون رو پیدا کنیم کجا بودن.
ایشون دیگه منفرد نبودن.
بله،
رهبر حزب زحمت ایران بودن.
بله، حالا میگم در مورد ایشون هم اگر
بله اونو باید کنیم.
بله بله، بله.
درست.
آقای دکتر خیلی سپاسگزار از اینکه مجددا وقتتون رو به ما دادید و
موفق باشید، و انشالله امید به دیدار هفته آینده امکانن اونجا در لس آنجلس، در سان فرانسیسکو، در شمال کالیفرنیا.
سپاسگزارم، باز هم از محبتاتون سپاسگزارم.
موفق باشید.
براتون آرزو به شما خوش، براتون آرزو تندرستی میکنم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناد در باره نتیجه رفراندوم فرانسه و انتخابات ایران و تاریخ احزاب سیاسی توجه می فرمیدید. در این بخش برنامه از شما خدافظی می کنیم و برای شما اوقاتی خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.